الله الرحمن الرحیم و کذا لو باع ما یملکو مبنی للمجهوله، یعنی یملکو بخونیم، و ما لا یملک یا و ما لا یملک درست نمیشه. و کذا لو باع ما یملکو و ما لا یملک، هر دو را مجهول بخونیم. کل عبد مع الحر و الخنزیر مع الشاة. در سابق مسئله خونده بودیم که بفروشد دو چیز را، فرض کنیم متول و سیوتی را، که فروشنده یکی را مالک و یکی مالک است دیگه، به صاحبش خبر نداده، هر دو تا را فروخت با هم. فرض کنیم متول و با سیوتی فروخت 200 تومن و یکی را که مالک بود فروشنده، یکی را مالک نبود، اون حکمش خوندی. بگد همین حکم است در جایی که فروشنده بفروشد دو چیز را که یکی قابل مملوکیت هست، یعنی میشد ملک کسی میشد، و یکی قابل مملوکیت نیست، یعنی ملک کسی نمیشد. دو مثال میزنم، یکی این که عبد زر خرید را میفروشد با یک حر مثل حضرت یوسف سلام، یکی عبد زر خرید قابل مملوکیت هست، حر قابل مملوکیت نیست، دوتا را با هم به کسی بپوشد. یک مثال. مثال دویم مثل این که گوسفند را با خنزیر دوتایی را بپوشد. پس دو مثال داده، یکی این که انسان آزاد با انسان زرخرید، یکی این که حیوان حلال گوشت که قابل مملوکیت هست، و یکی ندس العین مثل خنزیر. این هم حکمش همونیست که در سابق خونده شده، فرق مختصری دارد میگد الان. و کذا لو باع ما یملک مبنیاً للمجهول و ما لا یملک باقیت یک ندارد. کل عبد محل میره بازار میگد آقا این دوتا رو من میفروشم، مشتری خبر داره یا نداره بعد میگد، این دوتا رو میفروشد و مشتری هم میخره. میگد همون حکم صادق را دارد که چیزی مال خودش باشد به زمینه چیزی که مال کس دیگر است. و خنزیر معشات، یا این که مثال دویم خوک را میفروشد با گوسفند، شات یعنی گوسفند. فانه یصح فی المملوک به نسبت قیمته الى مجموع القیمتین من الثمن. میگد اینم اونی که یملک است که قابلیت مملوکیت ندارد، گوسفند قابل مملوکیت هست، به در او صحیح هست. یا عبد زمیمه حر، در عبد به صحیح هست، در حر صحیح نیست. و حالا که صحیح نیست، فرض کنیم دوتایی رو فروخته 5000 تومن، حالا در خنزیر به صحیح نیست یا در حر به صحیح نیست، چقدر پول را باید مشتری از بایه بگیرد؟ میگه آقا جون تو به من خنزیر دادی با گوسفند، قیمت خنزیرتون به صحیح نیست، باید پول خنزیر پس بگیرد. یا میگه تو به من عبد زر خرید داده ای با حر، حر که به صحیح نیست، قیمتش باید پس بگیرد. حالا چطور پس بگیرد؟ میگه نسبت سنجی میکنیم که جلو میکنیم نسبت را. حالا بازم میگه فانه يصح في المملوكه، ضمير انه را بزنیم به بیع، از سه قسم مرجع ضمیر کدومش میشه؟ مرجع ضمیر یا مقدم است لفظا، یا معنا، یا حکما. بس معنا احسن. فان ان بيع يصح في المملوك بنسبة قیمته الى مجموع القیمتین من الثمن، مجموع را فرض کرده این 5000 تومن. حالا پول خنزیر میخواد پس بگیره مشتری، میگه دیو خنزیر که بهش باطل، پولش بده به من برگرد. یا حر، میگه نسبت این خنزیر یا حر را بسنجد به مجموع القیمتین. فرض کنیم حالا قیمت حر 200 تومن، 2000 تومن. خب 2000 تومن از 5000 تومن نسبتش چیه؟ 2/5. 2/5. 2/5 پس میگیرد. حالا خودش مثال میکنه، به نسبت قیمته الی مجموع القیمتین من الثمن اصل، که ما ثمن اصل فرض کردیم 5000 تومن. و یقوم الحر لو کان عبدا، این از خارج باید درس کنم. خب اون زمانی که ما فرض کنم عبد را مشتری با حر خریده بود، بازار ارزون بود، خرید 5 تومن، 5000 تومن. الان ترقی کرده عبد، بله خب انقلاب شده است و عبدها گرون شده هم. خب الان چقدر از اون 5000 تومن پس بگیرد؟ میگه قیمت الان را حساب کنن، که الان این حر اگر عبد می بود چند میارزید؟ فرض کنیم اگر عبد می بود 20000 تومن میارزید، دوتایشون مجموعش 40000 تومن. خب نسبت 20 به 40 چیه؟ یک دوم اصل قیمت پس بگیرد. یک دوم اصل قیمت 5000 تومن بود، چقدر؟ 2500 تومن. و یقوم الحر لو کان عبدا، اگر این حر عبد می بود چقدر می ارزید؟ همون قیمت را نسبت سنجی کند، از اصل قیمت بگیره. و یقوم الحر لو کان عبدا علی ما هو علیه من الاوصاف، این هم از خارج باید از کنن. خب عبدها فرق دارن با هم. یک عبدش که هیچ هنری نداره، فقط هنرش اینه که برد مثلا حمالی. یک عبدش خیلی هنرمنده، خیلی کارهای بزرگ ازش میاد، یکت اون صفت را زمیمه کنن، بگن بابا این عبد، این حر اگر فرض کنیم نویسنده میبود، نویسنده یه او صفتش را هم بهش زمیمه کنند و قیمت کنند. على ما هو عليه من الاوصاف والكيفيات، يعني که عبدها یکی مثلا کره، یکی چشم ضعیفه، یکی نخیر، خیلی هم خوب میشنود، خوب میبیند، این هم باز قیمت فرق میکند. اوصاف و کیفیات این حر را که اگر عبد میبود با دارای این اوصاف میبود چقدر قیمت داشت، با این اوصاف قیمت کنند. علا ما هو، بر اون چیزی که هو این حر اگر عبد می بود، علیه بر اون چیز بود، اون چیز چیه؟ من الاوصاف والکیفیات. والخنزیر عند مستحلیه، و همچنین اگر خنزیر و شات فروخته، میان به مردمی که خنزیر را حلال می دونه میگه آقایون شما در بین خود این خنزیر چند خرید و فروش می، هر مقداری خرید و فروش کردن باز نسبت را می سنجیم. فرض کن اون زمانی که خریده طرف اجناس ارزون بوده، خود گوسفند و فرض کنیم ارزون خنزیر را خریده 5000 تومن، الان جنس تلقی کرده، کیلوی گوشت خنزیر فرض کنیم شده 100 تومن. باز الکلام قیمت حالا را بسنجن که این خنزیر در نزد اونهایی که میخورندش و حلال میدونن الان قیمتش چنده، باز نسبت سنجی کنن و از اصل قیمت همون قدر برگردونن. بل خنزیر اندم مستحلیه، اما به اخبار جماعت منهم کثیره. خب حالا رفتیم پیش یهودی ها که حلال میدونن یا نصارا که حلال میدونن، گفتن خنزیر در این زمان 10000 تومن میارزه، ما فورا قبول کنیم؟ بگن نه، باید به اندازه ای اشخاص بگوین که ظن به ای پیدا کنیم که راست میگد، چون الخبر یحتمل صد قدر کذب. آمدیم به یک یهودی تو بازار میگیم آقای خنزیر چند میارزه؟ بگن 10000 تومن. باور نمی کنیم، باید به اندازه ای باشن این یهودی ها که بگن 10000 تومن میارزه که ظن به صدقشون پیدا کنیم. اما به اخبار جماعت منهم، ضمیر منهم را بزنیم به مستحلین، یا به سبب خبر دادن جماعتی از اون مستحلین، جماعت کثیره، یعنی تقریبا شیاع باشد، تقریبا تواتر باشد که همه بگن که بله این خنزیر فلان مبلغ میارده. خوب تأمل کنید، به اخبار جماعت منهم کثیرت که یؤمنوا اجتماعهم علی الکذب، که ایمن هستیم که اینا دروغ نمیگن. و یکی دروغ میگد، دو تا دروغ میگد، خود 30-40 تا یهودی همش میگن این فلان قیمت میارزد، که انه دیگه اطمینان پیدا میکنیم که دروغ نمیگن. یؤمنوا اجتماعهم، این یؤمنوا را چکاره جماعت یا کثیرت بگیریم؟ صفت اصلا جمله بعد از نکره صفت. اخبار جماعتی از اون مستحلین که زیاد باشن، به اندازه زیاد باشن که این صفت داشته باشن، مأمون باشد اجتماعشون بر کذب. و یحصلو به قولهم العلم ابدان، این اندازه باشن که ایمن هستیم از اجتماعشون بر کذب، و حاصل میشد از خبر دادنشون یا علم به واقع که واقعا قیمت این خنزیر فلان مبلغ است که اینا میگن، یا ظن به صدقشون پیدا کنیم. و یحصلو به قولهم العلم او الظن المتآخم له، یا ظن متآخم به علم، که در رساله فارسی هم نوشتن یادم هست کجا بود، اینه خیلی توضیح دادیم، که فرم میکنن یک دائره ای 4 قسمت میکنن. اول 2 قسمت میکنن، یک خط مستقیم از بالا به پایین میکشن، بالا و پایین نصف دائره این طرف و نصف اون طرف، و دائره را 360 یا بیشتر حساب میکنم 360، نصفش چقدر میشه؟ بله 180. این پایین درجه اول دویم تا برسیم به 179، چند درجه مونده که بالا برسه؟ یک درجه. یعنی از رو بگیریم، مخصوص متآخمه، بالا علم است، از اون پایین اینا زن است، که همینجور درجه به درجه میره تا میرسد که یک درجه باقی مونده که به علم برسه. اونجا رو میگن متآخمه به علم، از تآخم مرز رو میگن، یعنی این تقریبا هم مرز با علم است، اینو بهش میگن زن. اما اگه اون یک درجه رو بالا رفت میشد علم. حالا میگد یا این که علم حاصل شود یا زن. میگیم زن به فرمایششون 90 درجه یه هر زنی، و نه درجه اول نه دویم نه، بلکه زنی که قریب به علم است، هم که زنی پیدا بشد، ولا زن ضعیفی پیدا بشد از قول اینها قابل تصدیق نیست. او زن المتآخم له، له را بزنیم به علم، یا حاصل شود زنی که متآخم به اون علم است. خب این یک راه فهمیدن قیمت خنزیر، او به اخبار عدلین مسلمین یطلعان علی حاله، یا دو عادل مسلمان خبر بدهن به ما که این خنزیر در این تاریخ فلان قیمت داره. بگیم مسلمان چه به این کارا؟ بگم ممکنه همسایشون باشد، ممکنه شریکشون باشد، ممکنه نشست و برخاست دارد که از حالت این یهود یا نصارا خبر دارن که اینا همچه خنزیر را چند خرید و فروش می کنند مثلا. او به اخبار عدلین مسلمین که یطلعانه، که اون دو عادل مطلع هستن بر حال اون خنزیر، اندهم در نزد اون مستحلین، هم را بزنیم به مستحلین، حالهی را بزنیم به اون خنزیر. لا منهم مطلقا، نه این که همین که اونها گفتن قبول کنیم، این دو شرط لازم هست، یا علم و زن یا اخبار دو عادل مسلمان. لا منهم مطلقا لاشتراط عدالت المقوم، بدت این که در مقوم شرط است عادل باشد. این خونه ها رو میارن معمار قیمت میکنه، بعضی وقتا میبینی از اون پدر سوخته های صاحب خونه یک مبلغی بهش وعده میده، میگه مثلا این فرض بگیر 400,000 تومن میارده، میگه بگو 500,000 تومن، یا از اون طرف مشتری بهش پول داده 500,000 تومن، میگه 400,000 تومن. نه، باید مقوم عادل باشه، پس دو عادل خبر بدهن، یا این که خود اونها که به قسمی کثیر باشد که ظن به صدق یا علم به صدق پیدا بشد، اونم ظن متأخر. خب لا منهم، بله کجا شد لا منهم؟ نه این که از خود اون یهودی ها هر کس دو نفر گفت قبول کنیم، مطلقا که به حد کثرت مفید ظن و علم نباشد قبول نمی کنیم از یهود و نصارا. لاشتراط عدالت المقوم، این تموم شد تا اینجا. هازا مع جهل المشتری بالحال لیتم، دو دقیقه با ما باشید. سابق ها ظاهرن خوند در هر عقدی قصد اون معبود لازمه. مثلا دو نفر میخوام زن و شوهر عقد بخونیم، باید اون دو نفر قصدی ایره داشته باشد که زن و شوهر باشد، اما اگر نه مویل نیستن به زور ما انکه داره بگیم ابدا نمیچسته. یا خونه ای را به کسی میخوایم بفروشیم، باید فروشنده قصد فروش داشته باشد، خریدار هم قصد چه؟ خرید. حالا اگر چنونچه فروشنده میدوند که این خنزیر بیعش باطله، یا خریدار میدوند که خنزیر بیعش باطله، این از بحث ما بیرون میره. ما جایی را داریم میخونیم که مشتری جاهله که یکی خنزیره، نمیدوند، خیال میکنه اینم گوسفنده، یا میدوند لیکن مسئله نمیدوند که بیع خنزیر باطله. پس دو جور میشه، یک دفعه این است که مشتری یا بایه، حالا مشتری رو بگیم چون ایشون مشتری رو میگه، مشتری نمیدوند که بیع خنزیر باطله، میشناسه خنزیره اما باطله نمیدوند، یا سه خیال میکنه اینم گوسفنده است. هازا مع جهل المشتری بالحال، بالحال دو جور معنا کردیم، یکی این که نمیداند که بی خنزیر، میشناسه خنزیره یکی اما بیش باطله نمیدونه، یکی این که نه اصلا خنزیر نمیشناسه، خیال میکنه اینم گوسفنده. هازا مع جهل المشتری بالحال لیتم قصده الى شرائه ما، تا صحیح باشد قصد جناب مشتری به خریدن این هر دو، چون نمیداند این خنزیر است، یا میدونه خنزیر است یتم قصد اون مشتری الى شرائه ما، و الا اگر میدوند که بیع خنزیر باطله، این قصد هر دو کرده و خریده یا قصد یکی، اگر میدونه بیع خنزیر باطله بسه یکی کرده چون میدونه باطله، یا نمیشناسد، میشناسد که یکیش خنزیره و مثلا را میدوند که بیع خنزیر باطله، و نمیشد اینجا قصد هر دو را بکند. بیع در وقتیست میگن العقود تابع للقصود، عقد تابع قصده، اگر قصد هر دو را دارد میگیم بیعی شده است، بعد حکمش میگیم که نسبت به خنزیر باطله یا بهر. و یعتبر العلم بثمن المجموع للافراد فیوزع حیث لا یتم له، و شرط است که علم داشته باشد جناب مشتری به قیمت هر دو، این هر دو را روی هم رفته خریده به فلان مبلغ. لال افراد، لازم نیست که تنها تنها قیمتش رو بدونه، اما اگر میدوند که بابا این دوتا رو میفروشن به 10,000 تومان، اما این قیمت گوسفندش چنده، اون خنزیرش چنده، اون رو نمیخواد بدونه، مجموعش هم میدوند که این قیمتش 10,000 تومانه. و یعتبر العلم به ثمن المجموع لال افراد فیوزع حیث لا یتم له، پس تقسیم می شود قیمت در جایی که درست نشد برای اون حیوانی که خنزیره مثلا یا حر است. این در صورتی که جاهل بود به حال مسئله این بیع که نسبت به خنزیر بیع باطله نمی دوند، یا نمی دوند این خنزیر خیال می کند گوسفند است. اما مع علمه به فساد البیع فیشکل صحته، اما اگر میدوند که این بیع نسبت به خنزیر یا به حر باطله، این چطور میتوند نیت کند خریدن را؟ وای که مثلا میدوند که این بیعش اصلا نمیچسبه، این نیت خرید هر دو کردن محال است، نمیشد آخه نیت چیزی بکند که صحیح باشه، یا از اول میدوند این بیع باطله، اینجا ممکن است نیتش. اما مع علمه به فساد البيع و فيشكل صحته، مشكلة صحة إن بيت. ترى لإفزائه إلى الجهل بثمن المبيع. بجد إنك وقتي كمي دونت بيع خنزيرش باطلة يا بيع حر باطلة، إيه كم دونت كم مقدار أذين فول در مقابل خنزيرة، كم مقدار أذين فول در مقابل گوسفند است یا حر آزاد. پس این مجموعه میدوند من اینا رو خریدم 10,000 تومان، اما میدوند که این 10,000 تومانی که من میدم نسبت به خنزیر باطل پول، و ایچه میدوند تنها اون گوسفند چند قیمتش، چون هر دور قیمتش فهمید که 10,000 تومان، اما قیمت خنزیر چه مقداره نمیدوند. قیمت خنزیره که ندونست قیمت گوسفند هم مجهول میشه، و سابق ظاهرن خوندیم که باید ثمن معلوم باشد. پس اینجا چون علم به مسئله قیمت داره نداره و علم دارد به فساد، این اصل بی از اول باطل است، نه نسبت به گوسفند صحیح است و به خنزیر باطل. فیشکل صحته لافزاء این علم به فساد. زمیر افزاره به کجا بزنیم؟ ها؟ لإفزاء علم بچه بفساد، علمه بفساد. لإفزائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع، چون وقت نمیدوند که این ثمنی که من میدم چه مقدارش در مقابل گوسفند، چه مقدارش در مقابل خنزیر. پس قیمت گوسفند مجهول میشد، قیمت که مجهول شد بیع باطل میشد. لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف. خب هر دور خرید به 1,000 و میدوند که بیع نسبت به خنزیر باطله. خب میگن من این دوتا رو میخرم از تو به 1,000 تومان، معناش چه میشد؟ یعنی اون گوسفندش را به اون اندازه ای که سهم گوسفنده میخرم، اندازه مجهول است که خنزیر چه مقدار میارزد، گوسفند چه مقدار، و ثمن که مجهول شد اصل بیع اساسا باطل میشد. لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حول البيع، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه. يعني بعدها تقسيم ميكونيم كقيمة عبد چقدره، إن عبد ربهمون قيمة بتو فروختم، أما هو قيمة الان مجهولة، نميدوند كي اون حرش چه مقدار ميرزد اگر عبد باشه، و إن عبدش چه مقدار ميرزد. لأنه في قوة إنك بايع، ميقال بعتك العبد، نفرشن بتو عبد را بما به اون قيمتي که يخص اون عبد را از 1,000 تومانی که هر دور پول دادن بستو خریدن. چه وقت قيمتش مخصوصه؟ اذا وزعت عليه، زمانی که اون قيمت تقسیم شود بر این عبد، يعني سهم عبد از این 1,000 تومان چه مقداره اون مجهول است. و على شيء آخر، یعنی بیع واقع شد بر عبد و بر شیء آخر که لا یعلم مقداره، مقدار خنزیر هم نمیدوند چقدر است. لا یعلم مقداره الان. این صورت علم حکمش این است که در اصل صحت این بیع اشکال است. اما مع جهله، اما اگر جاهل است به این که این خنزیره یا حر است، یا اینکه جاهل است که این حره است. گفتیم دو جهل است، یکی جهل در این که این حره جاهله، یک دفعه جهل به این دارد که بیع حر صحیح نیست. دو صورت میشد حاکزا در خنزیر تقریبا همون میشه. خب اما مع جهلهی فقسته الى شراء المجموع. پس قصد مشتری به این است که مجموع را میخره، و معرفته مقدار ثمنه کافن. ضمیر ثمنه را بزنید به مجموع، معرفته را بزنید به مشتری، و معرفت مشتری مقدار ثمن مجموع کافی است. یکی یکی لازم نیست بفهمد که این چند میارزد این چند میارزد. و قصده الى و معرفته مقدار ثمنه کافی. و این لم یعلم مقدار ما یخص کل جزء، اگرچه نمیدوند هر یکی چند میارزد، تا تصویرش خیلی آسانه آقا. حالا 10 تا کتاب آوردن اینجا یک جا به من میفروشن، من میگم مجموعش رو از تو میخرم 500 تومن، اما نمیدونن یکیش چند میارزه، او چند میارزه، او چند، تنها تنها لازم نیست، اما مجموع میدونم ده من 500 تومن میخرم. اینجا هم همین جور است، این میدوند که دو تایر من 1000 تومن خریدم، اما نسبت به گوسفند قیمتش چند میشد، اون خنزیر چند میشد، او لازم نیست. فقسته الى شراء المجموع و معرفت این مشتری مقدار ثمن مجموع کافی است، و این لم یعلم مقدار ما یخص کل جزء این، و یمکن جریان الاشکال فی البائع ایزن را شما بچسبون، و ممکن است که در طرف بائع هم این اشکال بیاد. بائع میداند که من دارم خنزیر را به زمینه گوسفند میفروشم، و میداند که این خنزیره، یا میداند که به این خنزیر جایز باطله، باز هم اشکال برمیگرده. بذات این که این باید قصد فروش بکند، مشتری باید قصد خرید بکند، و این بائع میداند که من دارم به این مسلمان خنزیر میفروشم، ولی او جاهله، تنها بائع میداند، باز هم اشکال است. چطور قصد بیع میکند؟ العقود تابع للقصود، هم باید بایه قصد فروش بکند، هم مشتری قصد خرید. اینجا باز اشکال میشد که اصلا به صحیح نیست، چون بایه میدوند که یک من خنزیری میدم که به باطله. و یمکن جریان الاشکال فی البائع ما علمه بذالک، با اینکه علم دارد بذالک، ذالک را به که خواستیم بزنیم؟ دو صورت جهل اوکی. ولا بعد فی بطلانه من طرف احده، ما جواب سؤال مقدره به سرای سر میمیریم. یک کسی میگه خب شما داری گاهی میگی از طرف مشتری به باطله، اگر میدوند این خنزیر است، یا میدوند به این خنزیر باطله، از طرف بایه باطل نیست، و گاهی عکس است، بایه میدوند یکی خنزیر است و به اش باطله، مشتری نمیدوند، از اون طرف صحیح از این طرف باطل. این چطور میشد که یک عقد از یک طرف صحیح باشد از یک طرف باطل باشد؟ میگم مانعی ندارد، بودی ندارد، خیلی عقدهای اینجور که از یک طرف صحیح از یک طرف باطله. حالا زنی آمده میگه که من شوهر ندارم، وای که زن میدوند که من در عده‌ام یا شوهر دارم، طلبه جوانم بیچاره متعتره میخونه، خب از طرف طلبه صحیح این متعتر یا باطله؟ از اون طرف باطله. یا بالعکس، بالعکسش هم ما دیدیم، اون زن بیچاره خیال میکنه که در بین عده متع شدن جایز، طلبه خبیث میدونه که در بین عده متع شدن جایز نیست، او عقیده دارد که آقای طلبه متدینه صیغه میشن، بعد بهش میگن چه کردی؟ میگن من صیغه فلانی شدم. ای خاک به سرت، آخه تو در بین عده‌ای باطله. و در وقتی که بهش نگفته بودن از طرف زن صحیحه یا باطله؟ از طرف اون طلبه خبیث باطله. ولا بعده فی بطلان بیع من طرف احدهما دون الاخر، هر طرف علم دارد باطل، اونی که علم نداره صحیح میشه. هذا اذا لم يكن المشتري قد دفع ثمنه، این تا حالا جایی بود که هنوز پول را به بائع نداده، پول هنوز تو جیب مشتریه. هذا اذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن او كانت عينه باقيه، یا ثمن را داده و بائع خرج نکرده، پولا را گذاشته تو بانک یا تو صندوق مثلا، او بله کانت عین اون سمن، ببین عینه رو بزن به سمن، کانت عین اون سمن باقی، این یک صورت یا دو صورت، یکی پول نداده، یکی پول داده هنوز پول خرج نشده. او کانت جاهلا، یا این که مشتری جاهل بود، نمیدونست که این بیع باطله، یا نمیدونست این حر است مثلا. و این الله جاء فيه ما علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي، اما اگر این باقی نیست، یا اینکه پول داده یا اینکه جاهل نبوده. میگه مسئله به یک فضولی میاد که نسبت به یکی فضولی چکار بود اونجا متوقف بر چه بود؟ اجازه مالک. اونجا دعوا کردن که آیا این بیع بعد از اجازه صحیح میشد یا نمیشد. اینجا هم حالا که فهمید که یکیش قابل بیع نیست نسبت به اون یکی دیگر، ببینیم بیع صحیح میشد یا صحیح نمیشد. اون مسئله اینجا میاد. و الا جا افیه می آید در این معامله، در این بیع، ما علم اون مشتری بالفساد ما تقدم فی الفضولی به نسبه الى رجوع به سمن، که حق داره پول خنزیر رو بگیرد یا نداره. اونجا هم گفتیم که اگر مشتری می داند این یکی از این کتاب ها ملک غیره و خرید، بعد باید پول خرج کرد، پول بهش داده بود و خرج کرد و میدونست که این باید دزد است، مال مردم نداره، یک تکش مال مردم هست. اون پول خرج کرد، اگر یادتون باشد بعضی گفتن حق رجوع نداره چون خودش پول خودش را تلف کرده است. اینجا هم پول خنزیر یا پول حر حق گرفتنش نداره، چون میداند که این بیع صحیح نیست و پول داره میده، ضرر به خودش زده است. و کما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقامه. مسئله جدیدی است. خب تا اینجا بحث ما این بود که خود مالک عقد رو بخونه، بیع تو کل کتاب اونو میگه اشتری تو. حالا اگه خود مالک نمیخونه، قائم مقام مالک عقد رو بخونه، و سر اصل مطلب ها اینجا کار نداره به این مسئله. قائم مقام عقد رو میخونه، حالا قائم مقام که یه پنج نفرن، بازم میگه در کلام هم قائم مقام چی داره میفروشد که مال منو به انشه بسنی هست. مسئله ما یملک و لا یملک نیست، و سر اصل مطلب. و کما یصح العقد من المالک یصح من القائم مقام مالک، و هم اون قائم مقام کیه؟ و هم ای القائم جمعه به اعتبار معنی الموصول. این ها رو خوبا در حاشیه یادداشت کن. خب ضمیر هم به که بر نگرده؟ قائم مقام بر نمیگرده، به ال بر نگرده، الذی قائم مقام. وقت اگر یادتون باشد، بله، و من و ما و ال تساوی ما ذکر، پس ال اینجا به منی جمع است، یعنی اونها ای که قائم مقام هست، اونها که یه پنج نفر بزن گذ و هم هم رو میدارد به الفلام ال که به معنیه بله جمع هست. خوندیم 30. بعد اونجا باز جای دیگه خوندیم که این ال و من و ما به اعتبار لفظش ضمیر چه برمیگرده؟ به اعتبار لفظ مفرد، به اعتبار معنا جمع. آخه این شاره خیلی ادیبه، هی دارد مطالب ادبی رو هم قاطی میکنه. بله، و هم ایل قائم، میگیم چطور این هم به قائم برگشت؟ میگه جمعه به اعتبار معنی الموصول که الفلام باشد، که الفلام به معنی الذین میشه اون وقت. بله، الذین پنج نفرن، حالا میاد به اعتبار معنی الموصول. و یجوز توحیده نظرن الى لفظه، و ممکن از زمین رو هوا بیاریم به اعتبار لفظ ال، چون لفظ ال گفتیم جاز الوجه اینه، به اعتبار معنا جمع میاریم به اعتبار لفظش مفرد. نظرن الى لفظه، و هم حالا متن بچسبونیم، و هم ستتون، یعنی قائم مقام ششتاست، الاب یکی، و الجد له یعنی جد پدری، بله، و این علا بله، و جد تا حضرت آدم. حضرت آدم هم قائم مقام خود مالک است. حالا حضرت آدم علیه السلام بیاد و کتاب های ما رو بفروشه، جایزه خود، چون قائم مقام من دیگر، بل این علا تا هر جا بره. و این علا، خب این شد دوتا، اب و جد، اونم جد پدری. ول وسی من احد هما، و یکیم وسی یا از طرف اب یا از طرف جد، وسی معین شده است برای طفل. بل وسيم من أحدهما على الطفل، بل مجنون يا وسيم ما أين شده بل طفل ديوانه ولو بالغ است، يعني 30 ساله 40 ساله. بل مجنون الاصلي، مجنون اصلی یعنی از اول که خدا این خلق کرده دیوانه بوده تا حالا، اما یکی از نه بعدها یک روز دو روز دیوانه شده بعد خوب میشد، اونجا قیاد قایم مقام نمیخواد. بل مجنون الاصلی و من تر از جنونه قبل البلوغ، یعنی که جنونش قبل از بلوغ آرز شده باشد، بعد از بلوغ اگر آرز شد اونجا این وسیع بر او ولایتی نداره، بر او صبر میکنن شاید بعدها خوب بشد. و من تر از جنونه قبل البلوغ، خب بالاخره شد ستا، یکی ابو یکی جد و یکی وسیع، ول وکیل عن المالک و یکی هم وکیل از طرف خود مالک، او من له الولایه، من له الولایه که بود آقا یکی اب یکی جد یکی وسیع، پس وکیل از هر سه وکیل است، یعنی بر هر سه صدق می کند. و این چندم میشون وقت؟ چهارم. بل وکیل عن المالک او من له الولایه حیث و یجوز له التوکیل، اما در جایی که وکالت صحیح باشد جائز باشد، اگر وکالتش باطله که حق نداره، یعنی یجوز له اون که زمیر له رو به که بزنیم احسن، در جایی که حق وکالت داشته باشد اون من له الولایه، من له الولایه که بود پدر و جد و وسیع، اما گاهی بعضی جاها پدر جد یا وسیع حق ندارن که وکیل بگیرن، اونجا این وکالت فایده نداره. کدوم زمین؟ نه خود توکیل باب تفعیله، یعنی کسی باید وکیلش کنه، اون کس کیه؟ یا پدر یا جد یا وسیع. بله، حیث و یجوز و لئون من له الولایه التوکیل، من له الولایه هم که سه نفر بودن، ول حاکم و شرعی، یه دیگر داد بیداد که زیاده دیگر ولایتش فقی، حاکم شرعی ولایت دارد بر تمام مسلمان ها، اما کدوم مسلمان ها؟ خب ول حاکم و شرعی حیث و یفقد الاربعه، حاکم شرعی در وقتی ولایت دارد بر طفل امثالش که او چهارتا هیچ کدوم نباشد، پدری نباشد، جدی نباشد، وسیع نباشد، وکیل اونها نباشد، اینجا اختیار دست حاکم شرع میفته. اینایی که درس میخونن بعد از درس اجازه میگیرن، اجازه ای که میگیرن سه قسم است، یکی اجازه روایتیه، آقای مرجع اجازه میده به زید که حالا تو باسواد شدی، من به تو اجازه دادم که روایتایی که صحیحه نقل کنی، اینا میگن اجازه روایتی. یکی اجازه امور حسبیه، امور حسبیه یعنی کارهایی که شارع مقدس راضی نیست که تعطیل بمونه، مثل مال یتیمی هست تلف میشد، بر همه مسلمان ها واجبه که این مال حفظ کند تا طفل کبیر بشد، عاقل بشد، و خیلی است اموال قصر و غیب و اینها، اینو میگن اجازه امور حسبیه، یکم اجازه اجتهاد. این ستا برای طلبه ها، بله شعر نسیم شمال دارد، من مجازم من مجازم من مجاز، پیش نمازم پیش نمازم پیش نماز. اینها مستمسکه برای اهل علم که در بین مردم هر چه دلشون میخواد بکنن. حالا اینجا بعد حاکم شرع حق دارد در مال طفل تصرف کند، یا کسی را اجازه بدهد که در مال طفل تصرف کند، به شرطی پدر نباشد، جدم نباشد، وسیع هم نباشد و وکیل اون هم نباشد، اونجا اختیار میفته دست حاکم شرع. اما اگر پدر و جد و امثالش هست، حاکم شرع چه کاره که دست به مال یتیم میزند؟ اون پدرش موجوده، او اختیار دارد، به این چه ربطی داره؟ خب و الحاکم الشرعی حیث یفقد الاربعه، اون چارتای جلو، و امینه، یکی همین که اجازه امور حسیه گرفته، اینم میتوند این مال یتیم را اگر صرفه یتیم باشد بفروشد، مانی نداره. و امین حاکم شرع، امین کیه؟ و هو منصوبه لذالک. امین حاکم شرع کسی است که حاکم شرع این را نصب کرده برای این که اموال یتیم را حفظ کند. او ما هو اعم من، یا اجازه بیشتری داده هم مال یتیم را حفظ کند، هم اوقاف را حفظ کند، هم کارهای دیگه، اون دیگه اختیار دست حاکم شرع است که اجازه بهش بده. او ما، یعنی یا این که ما به کجا عطف بگیریم، ما را منصوبه لذالک، او ما را به کف بگیریم، نه لذالک اصلا منصوب است لذالک، یعنی برای فروختن مال یتیم و مجنون، یا منصوب است برای اعم از فروختن مال یتیم و مجنون، کارهای دیگه حفظ اوقاف مثلا. خب این تا اینجا آقا از چند نفر عقد صحیح شد؟ ششتا ها؟ یا پنجتا؟ ششتا. ششمی کدام بود؟ حاکم شر. ششم، و به حکم الحاکم التباسو مقاسو. من چون میخوام مطلب خارجی بگم اینه درد میخوره برای شما. ما آقا در عمرمون مالک کتاب نشدیم، فقط دو کتاب ما مالک شدیم، یکی شرط کرد که نفروشیم، من درد از یک ما فروختم، آیت الله اصفهانی علالله مقامه، اینم بگیره ایم ندارم. یکی هم یک کس دیگر رحمش به من اومد برای من کتابی خرید، اونم فروخت. بعد رفتم خدمت آیت الله اصفهانی، گفتم آقا من در یک اتاقی یک صف کتاب دیدم که اینا همه وقفه و دو سال از گذشته و این آدم یکی از اینا رو به کار نزده و من میخوام معالم بخونم، اجازه میدی برم یکی رو بردارم؟ خود اجازه میدم بردار، لیکن مبادا بفهمه فتنه کنی. ما آقا این معالم رو برداشتیم، خوندیم، تموم کردیم، جاش گذاشتیم، صاحب اتاق نفر. حالا مسئله مقاس، فرض کنیم من پولی طلب دارم از فلان آقا، پول من را نمیده، دست من نمیرسد به سبب حاکمی غیر حاکم پول خود را بگیرم، اما میتونم از مالش بدزدم، میگه جایز است، میرم کتاباش را میدزدم، میبرم میفروشم، پول خودم از کتابا برمیدارم، میگه جایز است، اجازه حاکم شرع هم نمیخواد. پس کسی که مقاس است، مقاسس احساس می کند چون پول مرا نمیدم، من کتاباشم میدوزدم میبرم میفروشم، اندازه ای که طلب دارم از این پول کتابا ور میدارم، اگر زیاد اومد میگه حالا زیادیش چه کار کنم. خب و به حکم الحاکم المقاسو، اینم گفت حکم حاکمه، یعنی چه؟ یعنی اگر از راه دیگه ممکنه حق نداره ها. و به حکم الحاکم المقاس، و هو اون مقاس کیه؟ من یکون له على غیره مالون، مالی بر ذمه کسی دارد، فیجهده، هرچی میگه پول من رو بده، میگه تو طلبگار نیستی، من اثباتم نمیتونم، دست من به جای بند نیست، على غیره مالون فیجهده، او لا یدفعه الیه مع وجوبه، یا اینکه منکر نیست، میگه طلب داری لیکن نمیده و واجبه باید بده پول، چون مدیون اگر صاحب پول مطالبه کند و قدرت بر ادایش داره واجبه باید بدهد. حتی جناب مرزا در قوانین یک وقتی گفتن، میگد بنابر این که امر به شی نهی از ضد میکند، اگر کسی یک ریال مدیونه و قدرت ادایش دارد، طلبگارم میگد یک ریال مرا بده، اگر نده این نماز اول وقت نمیتونه بخونه، مکه نمیتونه بره، مشهدم نمیتونه بره، بنابر قولی که مقدمه واجب واجبه، این اداء دین واجبه، مقدمش این است که نماز ول کند بره بگو بگیری پولت. پس یک دفعه طرف منکره، میگد اصلا تو طلبگار من نیستی، یک دفعه منکر نیست رو کن میگه نمیتونم، اینجا میتونم من برم مالش بدزدم و بفروشم و دین خود بردارم. خب او لا یدفعه الیه، دفع نمی کند اون ما را به سوی ضمیر الیه. لبکه بزنیم، بله مقاس بزنیم، بله، یا اینکه شرح است بزنیم به اون من یکون، من یکون الله علی غیره دیم. واضح شد یا نه؟ فله الاستقلال به اخذه من ماله قهرن، پس برای این مقاس جائز است مستقلن، یعنی مراجعه به حاکم شرع هم نمیخواد. فله الاستقلال به اخذ مال خودش، به اخذه رو بزنیم به مال، به اخذ چی؟ به اخذه رو به که بزنیم؟ من احسن، من یکون الاستقلال به اخذ اون من یکون من مال اون غیر، ضمیر مالهی رو به که بزنیم؟ به غیر، ها؟ قهرن من جنس حقه این وجده، این محب خودش اگر پیش اون مالش هست ولی این رو برداره. برس که من کتاب سیوتی بهش دادم، ولی کتاب مره نمیده، کتاب سیوتی همچافه داره، کتاب سیوتی چه برمیدارم عوض کتاب خودم. من جنس، بله، من جنس حقه این وجده، اگر جنسش رو پیدا کند. و این لا، اگر نه من سیوتی از روش طلب گارم، سیوتی ندارم غیرش رو برمیدارم، کفایه رو برمیدارم. و الا فمن غیره بل قیمته، وقتی هم برمیدارد قیمت کند که این کتاب من ازش سیوتی طلب کارم 20 تومنه، اینم خریدم به 20 تومن. اما اگه بیشتر میارزد 20 تومن نگه ها، اگه 30 تومن میارزد بگه خریدم به 30 تومن، قیمت معینشه بگه. بله، بل قیمه مخیرن بین بیعه من غیره و من نفسه، مخیره ببرد بازار بفروشد کفایه را یا به خودش بفروشه، همین که دزدی کرده کتاب را، این دزدیه یا نه؟ تقاصه. بله، و من نفسه. ولا یشترط اذن الحاکم، اینجا دیگه شرط نیست که برم خدمت آقا و اجازه بگیرم، نه، خب مال خودم هست ازش طلب دارم نمیده، من میرم از تو اتاقش میدزدم میبرم میفروشم، یا اینکه برای خود قیمت میکنم. و این امکنه، ولو ممکن است اذن حاکم، لیکن لازم نیست. و این امکنه لوجوده، ضمیر وجوده رو به حاکم بزنید، چون حاکم موجودم میتونم اذن بگیرم، لازم نیست نمیرم پیش حاکم. و وجود البینت المقبولت عنده، یعنی و این امکنه وجود بینه ای که حاکم شر قبولشم میکنه، تا شاید ببرم که آقا از این آدم من طلبگارم، اونم شهادت میدن، بازم لازم نیست. یعنی که زور میگد و پول مرا نمیده، من بدون مراجعه خود حاکم و بدون این که شاهد دارم، نمیخواد شاهد ببرم. و وجود بینه مقبوله عند حاکم فل اشهر میخورد به لایشترت، شرط نیست اذن حاکم، و این امکن لوجود حاکم یا وجود بینه اشهر همیره میگن، اصلا مراجعه به حاکم لازم نیست. ولو تعذر الاخذ الا بزیادت جازه، حالا همچه کتابی که به قیمت کتاب ما باشد نیست، کتاباش گلونه، سیوتی فرض کنیم 20 تومن میارزد، همه کتاباش 50 تومن و 100 تومن، میگم اینجا چطور؟ میگه باز جایده، بلد کتاب قیمتیش وردارد بفروشد، یا به غیر یا خودش به قیمت وردارد، 20 تومن مال خودش، 30 تومن که فرض کن 50 تومن میارزد، اینا بذارد پیش خودش، بگذارد پیش خودش تا راهی پیدا بشد که بهش برسونه. مسئله دیگه امین است که الان میخونیم، اگر کسی مال کسی رو بدزده، نه که طلب باره ها، مال کسی رو بدزده، الان میخواد توبه کنه، برد بگد آقا من فلان تاریخ از اموال شما دزدیدم، مرا ببخش یا پولت بگیر، اما میدونه تا بگد این دولت میگره تیربارش میکنه، وی چهار کنه آلده چهاره توبه هم میخواد بکند، حق و ناسم باید رد کنه. اینجا مثلا مشکل شده است، بعض اندگن که نگد که من مال تو رو دزدیدم، برد یک دوری پول بهش بده، بگد این هدیه از ما مال تو، به این بهانه بده، یا طریق دیگر غلط یک جوری باید مال به او برسونه، اما نگد مال تو رو دزدیده بودن این مال تو است. ولی ایشان هم اینجا تقریبا همین رو میخواد بگد، ولو تعذر الاخذ الا بزیادت جازه، اگر متعذر باشد گرفتن مال خودش مگر بزیاده، کتاب بیستومنی ندارد، مثال ما بیستومنی بود، جازه، اینجا جائزه، بازم بلد کتاب پنجاتومنی شور داره. فتکونو فی یدهی، زمیر تکونو را به که بزنیم؟ احسن. فتکونو اون زائدش که ما در مثال ما 30 تومن زائده، فتکونو فی یدهی امانتن فی قولن، بعضی گفتن این امانت پیشش. چرا میگد فی قولن؟ چون اگر امانت باشد و دزد ببرد 30 تومن را ضامن نیست، چون امین در امانت ضمانت نداره، لذا میگه فی قولن این امانت. اگر 30 تومن زیادی رو گذاشته اونجا توی تاب که یک وقتی بتونه دشرت کند، دزد آمد برد، ضامن نیست، بنابراین که امانت باشه. ولی فتکون اون زیاده فی یده امانتن فی قولن الا ان یتمکن من رده ها، تا وقتی پیش آمده بشد و بتوند اون زیاده رو بس بده. و یجب علی الفور، فوراً باید بهش بدهند. ولو توقف اخذ الحق علی نقب جدار او کسر قفل جازه، حالا این نمیتوند برای دزدی کنه، قفل قویه بشکنه، قفل برای دزدی کنه عیب نداره، یا خونه را نقب بزنه عیب نداره. ولو توقف اخذ حق علی نقب جدار او کسر قفل جازه، و لازمان علا ظاهر، ظاهرن زامن هم نیست، برو اونا قفل بشکنن، و لازمان علا ظاهر. و یعتبر مسئله جدیدیست که معروفه مستثنیات دین. عجیب است آقا، امتحان پیش آمد کند، خدا میدونه اصلا مرد میخواد از زیر امتحان در بیاد. حالا اینو میگیم علا الله، ما ورشکل شدم پول ایران 100,000 تومن هدف کار میکنم، آقا همه طلبگارها به ما رحم کردن، یک نفر طلبه ای پولی از ما طلب داشت، اومد دو پاره تو یک کفش کرد که لخونه رو بزن. وقتی گفتم بابا این مستثنای، طلبگار حق نداره خونه رو بگیره، بود این حرفا چیه، من پول رو میخوام. من فورا قباله رو نوشتم، بعد مردم فهمیدن و گفتن تو چه داری میکنی، میفهمی چه کار کردی، خونه فلانی رو گرفتی برای تو مسجد، پدرش مردم در میارن آورد قبض فسد. اصل مستثنیات دین، طلبگار حق نداره. حالا ما که میگیم این طلب خود را به هر جور میتوند به دزدی غیر دزدی حق داره، این به شرطی که اون مالی را که در عوض طلب خودش میگیرد از مستثنیات دین نباشه. مستثنیات دین خانه، فرش، کتابی که معتاد است، اینها را مستثنایه، طلبگار اینها را حق ندارد، اینها حق ندارد، باید اون چیزایی که مستثنای دین نیست از اونها بردارد. ولی و یعتبر فی المأخوذ کونه زائدن علی المستثنا، یاداش کن یعنی مستثنای دین زائد بر مستثنای دینش باشد. مثلا فرض کن دوتا فرش دارد، یکیش کافیه، یکی رو تا کرده اونجا گذاشته، اونم میتونه برداره، اما این یکی که محتاجه فرش خونش بر نداره. علل مستثنا فی قضاء الدین، قضاء الدین مستثنا یک گونه حق نداره برداره. تموم شد. ولو تلف من المأخوذ شیء قبل تملکه، مسئله ایست که تصویرش خیلی مشکله. حالا خب این کتاب رو دزدید، آورد، هنوز قصد ملکیت نکرده، به مقدار پول خودشه 20 تومنه، قصد ملکیت نکرده، تلف شد کتاب، دوز برد سوخ، اینجا چطوره؟ این تصور داره یا نداره؟ چطور؟ وی به چه قصد آخر اونجا رفت؟ مالش رو بردار کن، مالش رو از اول به قصد ملکیت برداشته ده. چطور میشه تصورش؟ حالا کتاب را مثال بدنیم، آدم که بود قصد تملک بکند نسخت به مال خودش، مگر یک آدم فکرش خرابه، میگه الان میبرم فردا قصد ملکیت میکنم، در این بین طلب بشد میدونم، لکن هم وقتی که برداشت به چه قصد برداشت؟ یعنی که برداشت خارج شد دیگه. همی که برداشت همون شد دیگه. خب بله، حالا بعد تصورش بکنیم، ولی او تلف من المأخوذه شیئون، اونی که برداشته یک مقدارش تلف شد قبل تملک اون مأخوذ، قبل مأخوذ را تملک نکرده. ففی زمانه قولان، بعضی گفتن زامن و بعضی گفتن زامن نیست. و یک فی تملک انیه، یعنی که نیت کرد که این مال مال خودم کافیست دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم هم نمیخواست، یعنی همی که در همی که مال خودم. و یک فی تملک انیتون سوا اون کان بالقیمه او بالمثل، حالا اینم که برمیدارد یا به قیمت وردارد یا مثل کتاب خودش برداشته، چه فرقی نمی کند، تملک کنه. سوا اون کان اخذ بالقیمه او بالمثل، اینم تموم شد. و فی جواز المقاسه، اینم مشکله ها، و فی جواز المقاسه من الودیعه، آقا پولی پیشش امانت گذاشته، فرشی امانت گذاشته، طلبگار میاد اون فرش امانت رو برمیداره یا پول امانت رو برمیداره برای قصاص کنه، این جایزه، ملک خودش رو حق داره، و امانت ملک مردم از چطور اون رو برداره. میگه اینجا قوله هست. و فی جواز المقاست من الودیعت قولان بل مروی و العدم، و داره که نه بابا مال مال مردم، مال خود یعنی آدم که نیست. آوردم ده تا فرش مسافر، رفته مشهد، فرش ها رو تو خونه ای گذاشته امانت، ای براد از اون فرش ها بردارم، ماشه مال مردم اینو که نمیشه. و المروی و العدم و حمل علی الکراهه، بعضی گفتن این که میگه جائز نیست یعنی مکروهه، اگر مکروه کل مکروه جائز، پس همون فرشای امانت ما ساپول ور میدارد، بعد اون فرشا بیاد از اون تاولشا بگیره. و حمل علی الکراهه و فی جواز مقاست الغائب من غیر مطالبت وجهان، مثلا دیگریست، حالا اونی که مدیونه لندن رفته، این پول خودش میخواد، دستش هم به اون نمیرسه، اون لندنه، اینجا میتوند اگر اموال اینجا دارد از اموالش قصاص کند و بردارد، وجهان، بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن جایزه. و فی جواز مقاست الغائب من غیر مطالبتهی، بهش هم خبر نمیده که آقا من از خونت میخوام پولای مرا بده و الا بده، خبرم بهش ندهد، من غیر مطالبتهی وجهان، اجودهما العدم، تو تلفن کن به شاید اون پول برات حواله بده، بی خبر خون بیدی فرشای خونه شو برمیداری، جایز نیست. اجودهما العدم الا مع طولها به حیث و یعدی الازدرر، مگر این که او طول میده تا پول به من برسوند به ضرر میشد، سر مثلا سرمایه هم از بین میره، اون کمک سرمایه بوده، اگر طول ادای دینش به اندازه باشد که منجر به ضرر بشد، بی خبر اون میتوند وردارد از اموالش، الا مع طول، طولها را به که بزنیم؟ مطالبه غیبت بزنیم بهتر میشه زاده، الا مع طول غیبت به حیثی که یعدی اون طول الى ضرر، ولو امکن الرجوع هنا الى الحاکم فالاقوى توقف عليه، اینجا اگر دستش به حاکم میرسد توقف دارد، تقاص از مال شخص غائب به اذن حاکم شرع، و یجوز برای فرزانه.